بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، روز زن، سال 85، با موضوع نقش پنهان زن 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که بزرگان ما مانند حضرت امام می‌فرمودند سخت است و یا به تعبیر دیگه محاله که بتونیم مقام و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها رو توصیف بکنیم، برای اثبات این سخن علائمی وجود داره. من اون علائم رو مقدمتا خدمت شما عرض بکنم. نسبت حضرت زهرای اطهر به پیامبر اکرم هم خیلی روشنه. پیامبر گرامی اسلام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیامبر گرامی اسلام از روی هوای نفس صحبت نمیکنه، هر چی میگه وحیه. وقت صریحا میاد پیامبر گرامی اسلام میفرماد فداها ابوها، نه یک بار، نه دو بار، نه یه جا، نه دو جا، مکرر نسبتی که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها اعلام میکنن این است که من فدای فاطمه بشم. پیامبری که همه عالم باید فداش بشن میفرماد من فدای فاطمه بشم. رابطه ای که پیامبر با حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها داشته رابطه باز هم بسیار روشنی است، اما پرسر. آخرین کسیه که باهاش خداحافظی میکنه به هر سفری میده، اولین کسیه که باهاش سلام علیک میکنه از هر سفری برمیگرده، و هر موقع صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر پیامبر شرفیاب میشدن، پیامبر برمیخواستن جای خودشون رو به فاطمه میدادن و بعد مقابل فاطمه مینشستن. این رفتارها رو ما نباید ساده تحلیل کنیم، بگیم میخواستن به مردم مدینه بگن بفرمان که به فاطمه من احترام کنید، بعد تو بعضی از لحظات سیاسی حساس حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن نقشی ایفا کنن که اگر مردم اون حرمت پیامبر رو پیامشو گرفته بودن، حرمت برای فاطمه زهرا سلام الله علیها هم قائل میشدن. فقط همین، هیچ باطن دیگه نداره این قصه، این رفتارهای پیامبر سری درش نیست. من از شما سوال میکنم اگر مقام معنوی خاص و ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، به صرف اینکه دخترشه، به صرف اینکه نقش تاریخی در دفاع از امیرالمومنین میخواد ایفا بکنه که البته او هم مقام بلندی است، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها این همه مهر و محبت و عاطفه از پیامبر دریافت میکرد؟ واقعا این طور نیست. آدم ظاهر قصه رو وقتی نگاه میکنه هیچی نمیتونه بفهمه جز این که بگه یه سره. رابطه فاطمه زهرا سلام الله علیها با خدا رو هم من توضیح بخوام بدم، همین یک کلمه کافیه. جبرئیل امین مکرر بر فاطمه زهرا نازل میشده و از جانب خداوند متعال پیام میآورده و امیرالمؤمنین کاتب وحی بوده که بر فاطمه زهرا نازل می‌شده. حضرت امام وقتی این رو توضیح می‌دادن در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد یه تعبیری دارن شبیه این مضمون که می‌فرماید فاطمه اگر مرد بود پیامبر بود. یعنی برخی از شؤون پیامبری دقیقاً آدم می‌بینه که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صدق می‌کنه. این یعنی چی؟ حضرت امام دو تا احتمال میدن، دو تا احتمال عرفانی در مورد حضرت آمدن جبرئیل امین و نازل شدنشون بر فاطمه زهرا سلام الله علیها که بماند بذارید بگذاریم. در یک روایت دیگری، حالا شما رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با امامانمون دیدید، رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با پیامبر دیدید، رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با خدا دیدید، رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با هستی ببینیم. شب قدر شب تعیین مقدرات عالمه، شبی است که در عرش همه چیز رقم میخوره، شبی است که بهتر از هزار شب است. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، درسته؟ نا انزل الله فی لیلة القدر الاخر. خب در روایت میفرماید سر شب قدر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما همچنان که اون سه تا موضوع قبلی رو نفهمیدیم، یکی هم نمیفهمیم. منم نمیخوام چیزی رو توضیح بدم، فقط بگم که ما چقدر نمیفهمیم، یعنی چقدر نمیشه فهمید. به خودمون کاملا حق میدیم که متوجه نشیم سر و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. در قیامت منتظریم این اسرار یک کمی ببینیم انشالله باز میشه یا نه، شاید کامل برای اهل معرفت باز بشه. اونجایی که همه در محضر خداوند متعال ساکتن و فاطمه لب به سخن میگشاید و شروع میکنه با خدا سخن گفتن. تازه اونجا وقتی همه به محضر فاطمه میرسن، جایگاهی برای فاطمه درست کرده اند، در اون تشریفات بسیار با عظمتی که عالم خلقت مانند اون به خودش ندیده، اون صحرای با عظمت محشر، فاطمه زهرا سلام الله علیها نقش و جایگاه و ویژه‌شون، جایگاه ویژه‌شون شاید معلوم بشه. هیچ مسئولیت اجتماعی خاصی هم نداره، جز اینکه یک دختر است، یک همسر است و یک مادر. اما نقشش در هستی چقدره؟ اینقدره که جبرئیل امین تمام حوادث عالم رو با جزئیات باید بیاد بعضی ذرا توضیح بده. آقا ایشون رئیس اداره هستن، منشی اداره هستن، مسئول حسابرسی اداره خلقت هستن، مسئول چیه اداره خلقت هستن حضرت زهرا سلام الله علیها. خداوند متعال میفرماید به شما چه ربطی داره؟ فاطمه منه، من میدانم و فاطمه من. تو دستگاه خدا که هیچ چیزی تفریحی و تفننی اتفاق نمیفته که، اتفاق میفته مثلا خدا بخواد عشق و حال کنه همینجوری الکی کاری رو انجام بده؟ پیامبر خدا از الکی کاری رو انجام نمیده. خب خدای پیامبر نازنین ما بخواد الکی کاری انجام بده؟ آقا ایشون چی کارن تو عالم هستی که باید اسرار عالم هستی در کتابی باشد که کاتب اون کتاب امیر المؤمنین است و آورنده محتوای آن کتاب جبرئیل امین به فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ نقش از زهرا در هستی چیه؟ کسی نمیدونه، ولی نقش خیلی بالاست. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در دین چیه؟ کسی نمیدونه، ولی نقش خیلی بالاست. نقش حضرت زهرا در ارتباط با اولیاء خدا چیه؟ کسی نمیدونه، ولی نقش خیلی بالاست. دوباره یک روایت هست که میفرماید فاطمه زهرا سلام الله علیها نور مقدسشون روزی سه مرتبه بر اهل خانه طلوع میکرد. یعنی چی؟ اینم نمیفهمیم. حالا زهرای اطهر سلام الله علیها چجوری با زبان ما جور در بیاد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که در زبان پیامبر میخواد بیان بشه، به قدر فهم اون مردمی که اطراف پیامبر بودن که خب خیلی از اطرافیان پیامبر گرامی اسلام از شماها کمتر میفهمیدن. همونایی که امیرالمومنین رو تنها گذاشتن خب از شما خیلی کمتر میفهمیدن. آقا میخواد به حد اونا صحبت بکنه چی بفرماید؟ میفرماید که سیدت و نساء العالمین، فاطمه من بزرگ همه زنان عالمه. بزرگ همه زنان عالمه یک کلامی است که یه معناش رو وقتی آدم در نظر میگیره میبینه این کلام کمه برای حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی در سطح فهم اون مردم. بعد یه معنای بسیار عمیق دیگری داره که با اون معنا ما در اصل صحبتمون با هم کار داریم که اون رو حالا عرض میکنم. ولی این که رئیس و سیده نساء عالمین هست، یه وقت این موجب نشه که شما به زنهای عالم نگاه بکنید بعد بفرمایید از زهرای کمی بهتر از همه اینان. نه، از مردم هم سطحشون بالاتر از زهرا سلام الله علیها. منتها نه سطح بالاتری که به این سادگی هم قابل درک باشه. البته ما مقام امامانمون رو هم درک نمی کنیم. در زیارت جامعه میگیم که خب ما مقام شما رو درک نمی کنیم، نمیتونیم حقیقت شما رو بیان کنیم، نمیتونیم مدداهی کنیم آنچنانی که شما شایسته اید، درسته؟ ولی بالاخره مسئولیت اجتماعی امامان خودمون رو میدونیم، میتونیم 2 ساعت توضیح بدیم یه امام چرا لازمه، آقا امام چرا لازمه، اینا همه میتونن توضیح بدن. پیغمبر چرا لازمه، همه میتونن توضیح بدن. اونجایی که همه گیر میکنن، عرفا گیر میکنن، حضرت زهرا این مقام معنویش چرا لازمه؟ فقط میبینیم پیغمبر فداش میشه، همه فداش میشن، جبرئیل امین رو دستبالش میفته، خدا باهاش رابطه خصوصی داره، از عالم خبر داره، آینده باید همه رو بدونه. و فاطمه چه نقشی داره؟ اون رو نمیتونه. اون نمیدونه. آه، امام زمان علیه السلام عالم رو پر از عدل و داد میکنن، مقام ولایت به عهده‌شونه، علم عالم امکان در اختیارشونه. بفرمایید الاخر نقششون در تاریخ کاملا واضح و روشن در تاریخ حیات بشریت، نه تاریخ گذشته. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها نقششون چیه؟ والله نمیدونم. 18 سال هم بیشتر عمر نکرد، تو این 18 سالگی همه پروانه شمع وجودشن. یکمی ما صحبت کردیم در مورد این که چرا بزرگان ما میفرمان مقام حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر از اونه که به وصف و بیان آدم عادی بیاد. ما البته امیرالمومنین رو هم نمیتونیم بشناسیم، ولی امیرالمومنین نقش اجتماعیش، نقشش در دین، نقش تاریخیش، موقعیتش نسبت به پیامبر به عنوان جانشین، اینا کاملا روشنه. اینا رو میتونیم توضیح بدیم، معقول تو علم کلام میریم بحث میکنیم در موردش، ولی به این سادگی تو علم کلام، تو تاریخ، توی معنویات به این سادگی مگه میشه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها حرف زد؟ خب پس به بنده اجازه بدید من جدای از این نمیدونم، بعد از این نمیدانیم، نمیتوانیم بفهمیم سر وجود حضرت زهرا سلام الله علیها رو، یه جمله دیگه بگم. خب بالاخره نقش حضرت زهرا سلام الله علیها نقش مرموزی است، بله کسی نمیدونه، بله، ولی یه ویژگی داره این نقش، پنهانه. آقا این پنهانه با اون نمیدونیم چه فرق میکنه؟ یه فرقایی داره الان خدمتتون عرض میکنم. من میخوام از این کلمه پنهان، وصف پنهان، پنهان بودن نقش فاطمه در هستی، در نزد اولیاء خدا، در دین، در حیات بشر، درسته؟ میخوام به وصف این رمزآلود بودن حیات حضرت زهرا و شخصیت او به نام پنهان بودن بپردازم و ازش کمال و حسن سوء استفاده رو به عمل بیارم. درست شد؟ پنهان نقش. آقا شما خیلی خودتون داره تیکه پاره میکنید که چرا ما درک نمیکنیم. نه، ما تیکه پاره میکنیم، ما میپذیریم. نقش های پنهان تو این عالم خیلی زیادن. نقش پنهان خیلی زیباست. پیامبر گرامی اسلام هم دوست داشت نقش پنهان داشته باشه. همه اولیاء خدا خودشون فرمودن خوشا به حال کسانی که کسی او را نمیشناسد. البته مسئولیت و رسالت اجتماعی جایگاه خاص خودشو داره، ولی کسانی که در ارتباط با حضرت حق پیدا میکنن هرچه بیشتر دوستتر میدارن نقش پنهانتری پیدا بکنن. خب فردا روز زن هست، روز مادر هست، یه کلمه حسن سوء استفاده بنده. فاطمه زهرا سیده نساء عالمین هست، همه خانوما از حضرت زهرا الگو بگیرن. حضرت زهرا 12 امام خودشونو مرهون ایشون میدونن، ولی ایشون خودشو رو نکرده. 4-2 خطبه و 3 حدیث رو شما در نظر نگیرید. حضرت زهرا این نیستش که شما در تاریخ بخواید بگیرید که و ما ادراک ما لیلت القدر. حضرت زهرا الگو میتونه باشه برای ما. از چه جهت میتونه الگو باشه برای خانومای ما؟ بفرمایید از کدوم جهت؟ از این جهت که خانومای ما به مقامی برسن که امیرالمومنین بیاد کاتب وحی خانومای ما باشه؟ اینجا که نمیتونن برسن که. از این جهت که فاطمه زهرا نقش ویژه بالاترین موقعیت معنوی رو عهده‌دار هستن، هیچ نمود بیرونی هم نداره، هیچ مسئولیت اجتماعی هم به ظاهر به دوششون نیست، ولی عالمی با دستان نحیف فاطمه میچرخند. آسیا به عالم و هستی و قوام دین و اولیاء دین به فاطمه زهراست. کو از فاطمه زهرا موقعیت اجتماعی آقا امام چندومش امام نیستن. زنان میخوان از فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو بگیرن، برن سراغ نقش های پنهان، برن سراغ نقش های پنهان، برن سراغ نقش های پنهان، برن سراغ نقش های پنهان. این حجابی هم که برای خانوما درست کردن اسم بنزن سرشون کسی اونا رو نبینه روشون رو بگیرن، این صورت ظاهرش اینه که مثلا نگاه هرزه آلوده پدید نیاد، هوسها شعله ور نشن. این ظاهر قصه است. مثل این میمونه که تو وضو رو برگرده بگی وضو برای اینه که دست آدم خیس بشه. برو بابا حال داری تو هم وضو برای اینکه دست آدم خیس بشه. آقا دستو میگیری زیر آب. حجاب برای خانوما برای چیه؟ حضرت امام یه زمانی میفرمودن که بله مقدمه کتاب جنود عقل و جهل، میفرمودن احکام اسلامی رو هر کسی بدونه اشارات عرفانیش برای مردم بیان کنه خیانت به اسلام کرده. مقدمه کتاب جنود عقل و جهل رو ببینید. خانوما چرا باید چادر رو دوست داشته باشن؟ حالا چادر پوشش، چرا تو خونه موندن رو باید دوست داشته باشن؟ سر عرفانیش چیه؟ نقش پنهان داشته باشن. من یه دعا میکنم، این دعا رو اگر میرزای شیرازی بود دستش رو به عرش میرسون و الهی آمین میگفت. حالا یه داستان از میرزای شیرازی بعد از این دعا برای شما خواهم گفت. میرزای شیرازی که مرجع تقلید بالاخره مشهور تاریخ معاصر ما ایرانی ها و عالم تشیعه، بزرگان ما همه، به دعا میکنم شما الهی آمین نگید، بگید هر جوری میل خودتونه، ضروری نیست الهی آمین بگید، هول نشید دفعی الهی آمین بگید، بگید حاج آقا دیگه هرچی گفتن درست لابد، نه ضروری نیست. خدایا ما دوست داریم کار خیر ازمون بر بیاد، بیشترین نقش رو در حکومت آقای امام زمان علیه السلام داشته باشیم، در مقدمه سازی ظهورش بیشترین نقش رو داشته باشیم، ولی خدا بالاترین نقش رو به ما در عین قریبترین نقشی که هیچکی نفهمه این کار ما بوده به ما عنایت بفرما. الهی آمین نگید، گرفتار میکنید خودتون ها. اولش اینه که قدر شما رو نمیدونن ها، و هی جوش میخوری ها، بذار مشهور بشی، کلاس داره، رو بیای، تحویلت میگیرن. الهی آمین گفتی اول شدی، من که گفتم اول نشو. آدم یه معصیتی بکنی تا 7 ساعت فرصت داره توبه کنه، توبه کنید، استغفر الله ربی و توبه کنید، میتونید پس بگیرید. میخوای یه بار دیگه الهی آمین بگم بعد شما پس بگیرید؟ حالا بذار قصه میرزای شیرازی رو بگم، دوباره دعا میکنم بلکه پشیمون شده، انشالله عقلت سر جاش اومد. همین جوری دیگه، ما بچهای مردم بریم تو جلسه در خونه اهل بیت، اونجا یه چیزایی میگیم اینا ذهنشون گیج میشه و دیگه هرچی میگیم دیگه میپذیرم. چون الهی آمین میگه نه بکن تو رو خدا. همه مامانا به بچهشون میگن برو یه چیزی بشی، اینا گفتن ما یه چیزی نشیم. پدرهایی که تو جلسه نشستید واقعا دوست دارید بچهتون توی جامعه یه عمری در آینده زندگی کنه هیچ کی اونا رو نشناسه جز آقای امام زمان؟ آدم دوست داره بچهش یه کسی بشه برای خودش. حالا پشیمونت میکنم از این دعا. دقت کنید به این داستان. میرزای شیرازی این رو یکی از مراجع تقلید به بنده میفرمودن، با جزئیاتش خب من جزئیات یادم نمیمونه، میفرمودن که خب تشکیلاتی داشت، مرجع تقلیدی بود که درباریان هم میومدن خدمتشون میرفتن، اون حکم توتون تنباکو دیگه ایشونو سیاسی هم کرده بود و موقعیت اجتماعی ویژه‌ای داشت، اصلا مثل بارگاه پادشاهان حضور و غیاب در محضرشون حساسیتایی داشت. یه پیر مرد روحانی اومد دم در، گفت به آقای میرزا بگید فلانی اومده. گفتیم آقای میرزا دولتی‌ها پیششن نمیتونن بپذیرن، بگید این مثلا طلبه‌هایی است که حالا توی حوزه هستن اینا، بگید فلانی اومده شما کاری نداشته باشید. میگه رفتیم گفتیم فلانی اومده، اون نماینده پادشاه که اتفاقا همون موقع خدمت ایشون بودن بیرونش کرد، آنی بلند شد خودش اومد دم در، آقا ایشونو بغل گرفت و آورد بغل دست خودش نشون تا هر ساعتی که اون دوست داشت بشینه این مقابل اون جانم فدات بشم میگفت، تا اینکه ایشون خواست بره. بعد ایشون خواست بره اومد تا دم در مشایعت کرد، اصرار میکرد کفشاشو جلو پای او جفت بکنه، بعد دید هم آقا رفت. بعد ازش پرسیدن آقای میرزای شیرازی این پیر مرد ناشناخته ناشناس، ما تا حالا ندیده بودیم اطراف شما، جزو شاگردای شما هم نیست، یه لاغبا پاپتی ظاهرش میاد مثلا روستایی باشه، شخصیت مشهوری نیست جایی، این چی بود تو خودتو کشتی براش؟ میرزای شیرازی فرمودن ایشون هم مباحث من بود، از من درسش قوی تر بود، اگر مونده بود تو حوزه مرجع تقلیدی شایسته اینه، تقواش بیشتر از من، درسش بیشتر از من، همه چیش بیشتر از من. یه بار رفت توی یکی از روستاهای اطراف بین کرمان و شیراز اونجاها، برگشت گفت اونجا در معرض از بین رفتن تشیع هستن جوانایی که اونجا هستن و خانواده اونجا، من احساس میکنم خدا به من وظیفه داده من برم اونجا به اون شیعیان محروم کمک کنم. رفت اونجا شد آخوند یکی دو سه تا روستا، پارچه پارچه آبادی اونجا شیعه شدن، تشیعشون حفظ شد و شیعه شدن. الان شیعیان اون مناطق وجودشون مرهونه همین پیرمردیه که هیچ کدومش همین پیرمرد رو نمیشناسن. خب بعد میرزای شیرازی گفته بوده که تمام مرجعیتم رو حاضرم بدم ثواب یه شب خوابیدن ایشون تو اون روستا بخوابه، نمیشه منبر بره، یه شب خوابیدن اون رو به من به هم بدن، من قیامت من میرزای شیرازی خیالم راحت میشه. اونایی که مشهورن در به در دنبال نقش پنهان میگردن. نه نقش پنهان رو خدا نوعی به زنها هدیه کرده. چیکاره میخوای بشی تو عالم؟ چیکاره میخوای بشی؟ حضرت امام بهشون میگفتن که امام، یه نفر اومد پیش حضرت امام گفت فداش بشم امام، فرزند از زهرای اطهر، یه حسن امام بگم. اصلا گیج بشی یا یه کمی منگ بشی حسابی، بگی کجا رفتی امشب منگ شدی؟ از اینکه بگن مست شدی بگن منگ شدی. به امام میگفتن امام شما ببخشید، خیلی ببخشید تو نجف اشرف، از شاگرده از امام، امام شما چیزه، ببخشید آخه من نمیتونم بگم، ببرمید چیه، خیلی از رفقا دوستان انتقاد میکنن شما یکمی اخلاقتون تنده، کسی رو تحویل نمیگیری، یکمی لبخند بزن با چاقا احوال پرسی بکن، نه دوست دارن طلبا بیان دور شما، نیگاه نمیکنی به کسی. امام چی میفرمان؟ حالا تو شما اخلاقت فردا اینجوری نشه، امام مرجع تقلید بود و اینو بهش میگفتن. امام فرمودن من به نفس خودم مطمئن نیستم، میترسم نفسم بگه لبخند بزن رفیق زیاد پیدا کنی مرید زیاد پیدا کنی، ازا من کسی رو تحویل نمیگیرم، یه وقت نفس بیمار من بلند نشه بگه کیف بکنه بگه ها رفیقات یه لبخند بزنیم تحویل بگیرم داری مریدت بشن. امام انقدر فرار میکرده از این صحنه‌هایی که براش همه بگم بمیریم برات، فکر دوست داره دوست داشته برم بگم اینا حساب من تحویل بگیرن. داستانهای قبلی رو بهتون گفته بودم از حضرت امام که بلند میشدن طلبه ها مقابله ایشون، میومد برای درس صلوات میفرستن، امام میفرمود این کار نکنید، صلوات میفرستید وقت دیگه بفرستید، چرا من میام میفرستید؟ حاج آقا مصطفی خواب خوب برای امام دیده بودن، امام دعواش کردن تو بیجا کردی این خوابو دیدی، خواب دیده بودن آقا امام زمان السلام، حضرت امام تحویل گرفتن، امام تشر زدن به حاج آقا مصطفی بیجا کرد تو این خوابو دیدی، بیجا کردی فرزند فاطمه زد. مرد و زن نداره. آقا شما چی کاره بشی؟ آقا من با شما هستم، شما میخوای چی کاره بشی؟ به جای اینکه خودت بیای بری سرباز شهیر آقا امام زمان علیه السلام بشی، چهار تا سرباز بساز، تو رو هیچکی نشناسه، تشییع جنازت چهار نفر بیان، ولی چهار تا سرباز مشتی برای آقا درست کن. بعد آقا ظهور که کرد فرمود هیچکی به من در دوران غیبت مثل فلانی خدمت نکرد، همه همجوری دهناشون به اون فلانی کی هست. فلانی کی هست؟ بعد عرفانی نقش پنهان رو به شما بگیرید، خانوما چادر سرشون میکنن، نمیخواد کسی بشناسه اینا رو، نمیخواد کسی ببینه اینا رو، نمیخواد کسی امتیازات اینا رو بفهمه، نمیخواد کسی فضایل اینا رو بفهمه. فاطمه زهرا سلام الله علیها 12 امام در جا به اضافه پیغمبر خدا حاضر بودن فداش بشن، کاری هم دستش نیست، یه گوشه نشسته نون درست میکنه، علی بیاد الان خونه. پذیرش نقش پنهان از نظر عرفانی یه مقام بسیار بالاست. من خواهش میکنم از مسئولین فرهنگی جهان اسلام، اینجا کجا هست الان نشستیم جهان اسلام حکم فرمایی میکنیم، جهان اسلام مسئولین فرهنگیشون چیکار کنن؟ بفرمایید. ابعاد عرفانی حجاب رو بیان کنن. اصلا بحث زن و مردی نیست. اصلا بحث مسائل نمیدونم حیوانی و جنسی و شهوانی رو بذار کنار. مثل این مونه که بگیم نماز میخونی دیسک کمر رو میگیری. ای بابا بابا نماز عمود خیمه دینه، تو با این چه حرفا آوردیش پایین، دیسک کمر چیه دیگه؟ الهی خودت دیسک کمر بگیری که نماز رو اینقدر اینجوری آوردی تعریف کردی. خب حجابم برای خانوما فقط برای این باشه که فقط برای این، هیچ عمق عرفانی وجود نداره؟ یه جوری حضرت امام زندگی میکرد که اگر به اصطلاح مرد اقتضاعات رفتار عادی مثلا مردانه نبود، آدم فکر میکنه امام یه چادر سرش میکرد میرفت یه گوشه ای. عرفا بزرگان همین جوری هم طبق وظیفه میان تو میدون، نه اینکه دوست داشته باشن چیزی بشن، کسی بشن، کسی اونا رو بشناسه. یه نفر از نزدیکان یکی از مراجع تقلید، از حالا من نام نمیبرم، از ایشون پرسیده بودن که ایشون فرموده بودن که معمولا مراجع از حضرت امام استجازه ای دارند و اجازه میگیرن، یعنی آقای جورایی. بعد ایشون فرمود که من از خود ایشون پرسیدم شما هم اجازه داشتید؟ من قول میدم به کسی نگم. از شاگردان خصوصی اون آقاست، آقای نازنین، حالا دیگه اسم نمیبریم دیگه. بعدشون تایید کرده بودن. اینجوری نیست که آقا ما یه دونه پست داریم، اگه برید تو این پست برای آقای امام زمان کار کنی همه میشناسنت. یه دونه پست هم داریم، اگه تو این پست برای امام زمان کار کنی هیچکی نمیشناسدت، کدوم انتخاب میکنی؟ آدم عاقل فهمیده میگه دومی. بعد او وجودش میشه نیروگاه اتمی معنویت، نیروگاه اتمی معنویت. این حزب الله لبنان میبینی؟ یه دعا کنیم اول شما الهیامی بگید ببینم چقدر مشتی هستی. خدایا اخبار پیروزی های سریع و پی در پی حزب الله لبنان را هرچه سریعتر به اقصا نقاط عالم برسان. نه خیلی مشتی نیستی، همه دستاشون نیوردن بالا. الهیامی مشتی بود ولی دست اون تو دعا، تو ذکر صلوات بعد بله صدا مهمه، توی دعا دست مهمه. من خودم که اینقدر خجالتی میگه من خجالت میگشم این دستش آورده بالا دیگه، الان زشته من دستش برد کنم دیگه، هم دوباره دعا نمی کنم، جبران کنی حالتو بگیرم. حزب الله لبنان سال 1361 خیلی از جوانای جلسه که دارن پیر میشن اون زمان به دنیا نیومده بودن. ما چه پیر شدیم. من یادم رفته بودیم اونجا، اولین تحولی که اونجا صورت گرفت تو حجاب خانومای شیعه بود. بارها عرض کردم یه اصفهانی رفت اونجا مغازه چادر و مانتو و مقنعه فروشی زد، الان یکی از پولدارای اونجاست. خانوما محجبه شدن رفتن تو خونه. خانومای لبنان حجاب که به سر گرفتن، الان نگاه کن مستقیم سربازی از ولی عصر. به خدا نبردی دارن که ما توفیقشو نداشتیم. ما بنده خدا عراقی درب داغون جاهل رو به خاطر اون صدام ملعون باشون می جنگیده. این مستقیم داره یهودی میکشه. بابا ایول چیه یادم، مستقیم داره صهیونیست میکشه، نه آمریکایی. آمریکایی هم بدبخت مسیحی اسیر شده دست زده به خال. من حسودی میاد اینو چجوری پنهان بکنم؟ بنده خیلی راحت حزب الله لبنان و ثمرات زحماتش رو مال حجاب خانوماشون میدونن، مخصوصا اونجا که هزار تا توضیح داره که بگم چرا قیمت حجاب خانمای لبنانی حتی بالاتر از قیمت حجاب خانمای ایرانیه که بگذریم. شما فکر کردید این جوانای حزب الله لبنان نه خودشون هنری دارن؟ اینا انرژیشون رو از نیروگاه اتمی تقوای زنانشون دارن بهره برداری میکنن. مستقیم نمیخواد تحلیل کنی یا حتما حاج آقا منظورشون اینه اینا حجاب دارن بعد جوونا فاسد نمیشن بعد جوونا میرن جبهه بعد مثلا جبهه. اینا اینجوری تحلیل نکن آبکی. من برای شما توضیح دادم نقش از زهرا سلام الله علیها چی بود، کسی تونست بفهمه؟ تقوا و معنویت زنان آثار اجتماعیشون مگه به این سادگی میشه تحلیل کرد؟ بذارید بحث رو کمی اینجا رسید جلوتر ببرم. این تنها مهم نیست که خانم تو خونه بشینه شروع بکنه غذا بپزه، نه ما به نیروی معنوی این خانه نشینی احتیاج داریم. باید گوشه دلش هوس تبرج هم نزنه،
هوس بیرون زدن از خونم نزنه، عشق بورزه به این که الحمدلله خدا نقش پنهان را به من داده است. ته دلش بگه کاش منو همه میشناختن، این دیگه نور معنویت نداره. ما اونو داریم صحبت میکنیم، فکر میکنید زنها رو اصلی گفتیم بر بزنیم به زور تو خونه؟ کسی دلش بیرونه بره بیرون. انقدر ها تو خیابونا تو تمام دنیا بیرون ریختن زیر دست پاکه. اون سلامت معنوی یک زنه که از خدا تمنا میکنه و تشکر که خدایا ممنونتم نقش پنهانه رو به من دادی. لذا کلام فاطمه زهرا که وقتی کارهای خانه رو رسول خدا داد به فاطمه زهرا، کارهای بیرون رو داد به دست امیرالمومنین، فاطمه صدا زد انقدر خوشحال شدم کارهای تو خونه افتاد گردن من. این خوشحالی پیروی از حضرت زهراست، نه صرفا یه دونه چادر گرفتن. دیگه بنا شد به ابعاد عرفانی حجاب نگاه بکنیم و ستر و بالاخره در خانه بودن. نمیگی والا زنان در موقعیت مقتضی نقش تو جامعه ایفا نکنن، دا نرن پزشکی بخونن، نرن اصلا کی این حرفا رو زده؟ صدر اسلام هم از خانوما تو پزشکی استفاده میشد. خود از زهرا سلام الله موقعیتش پیش اومد رفتن بیرون، اما معلوم بود که خوششون نمیومد برن بیرون، معلوم بود که از باب شرایط. بحث اینه که اصلا زن و مرد نداره، زن و مرد نداره، همه باید دنبال این باشن که تا میشه نقش پنهان بگیرن. نقش پنهانتر لایه رویینش بله داره دیده میشه توی حزب الله لبنان، شیعیانی که جهان رو اسیر خودشون کردن. یعنی شما واقعا نمیدونید چه خبر. میدونید؟ میدونید؟ حالا حتما میدونید. بنده طبق اخباری که با سند و کتابش برای شما نقل کردم، دو سال پیش یه بار تو همین جلسات هیئت بود میگفتم بعد جنگ بعدی در منطقه شامات و سوریه و اونجاها رخ میده طبق روایات، حدود دو سال بعد. بفرمایید تحویل بگیر. مال مال اون کتابی که اونجا من دیده بودم 18 سال قبل از دو سال پیش چاپ شده، الان میشه مثلا 20 سال 21 دو سال داره میشه. اون تمام شیوه حمله آمریکا به عراق رو هم توضیح داده بود. تموم شد دیگه، انشالله که چیزی نمونده و به عصر ظهور نزدیک بشیم. این نبرد نبرد جدیه. این جشنی که شما میگیرید یه طرفش هم این باشه که انشالله دیگه این نبرد متصل بشه به نبردهای پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام. شما میدونید صهیونیسم اسرائیل، بذارید تحلیل یه نماز جمعه‌ای برخورد کنیم، یه تحلیل سیاسی روزم ارائه بدیم. به هیچ وجه راضی نمیشه جنگ با نیروهای خودش مستقیم لب مرزهای خودش انجام بده. اون میدونست حزب الله لبنان میتونه موشک به شهرش بزنه، میدونست اینو. استراتژی اسرائیل این بود که میگفت من باید جنگ رو در فرسنگ‌ها دورتر از خودم برقرار کنم. جنگ عراق علیه ایران یه دونه فلسفه بیشتر نداشت، اونم این که در هزاران کیلومتر با فاصله اسرائیل دشمنان خودش رو شروع بکنه به زدن. چون میگه کی دشمن ماست؟ آمریکا سگ کیه که بخواد با ما دشمنی بکنه؟ اصلا کی هست آمریکا جز عقبه مالی و بنیه نظامی صهیونیسم بین الملل؟ انگلیس مگه چیه؟ کیه؟ شما دقت کردید در تاریخ تفاوت انگلستان، یه سلسله جزایر درب داغون، با فرانسه و آلمان چیه؟ چرا اصالت اروپایی ها رو میخوای جستجو کنی؟ باید تو فرانسه و آلمان نه انگلستان. بعد انگلستان از نظر قدرت بر میزنه به سر آلمان. این دقت کردید چرا اینجوریه؟ خواهش میکنم تو انگلستان تو نقشه ببین، خجالت میکشه از خود رفتی سراغ نقشه به خاطر دیدن این بیقواره. جاهای پست و دربداغون اروپا رو یهودیا، نقش یهود و صهیونیست بین الملل رو از رو تاریخ چه بفهمید، نقش آمریکا و به اصطلاح انگلستان هم متوجه میشی. یا فکر نکن اینا چیزی هستن ها. اسرائیل اصلا دوست نداره که لب مرزاش جنگ بشه. ما دشمنی اصلیمون با یهود سلطه طلب بر جهان بشریت هست. طاغوت زمانه ما اینا هستن. هرگز راضی نمیشه به هیچ وجه من الوجوب که بیاد نبرد و تو خونه های خودش انجام بده. من گاهی به اشاره میبینم تلویزیون مثلا مصاحبه ها میگذارن، کارشناس ها بحث میکنن، نمیگن اصل حرفو، همه تعارف دارن با هم دیگه. بابا اسرائیل حاضر نیست. این عین خودکشی، عین خودکشی هیتلر میمونه که لب مرز خودش جنگ را بندازه. میدونی یعنی چی؟ اسرائیل این کارو کرده. میدونی یعنی چی؟ دفعه قبل اگه نبرد را انداخته بود ضربه 60 نچشیده بود. نمیفهمید چه خبره. الان که اون میدونه این بچه‌ها با کاتیوشا دفعه قبل زدن یکی دوتا شهرک اسرائیلو، جنگ تموم شد. اسرائیل عقب نشینی کرد. میدونی یعنی چی؟ خب این جوان ها هنوز هم هستن، اسلحه پیشرفته تر دارن. خب تو چرا جنگ رو شروع کردی؟ این میزنه تل آویو رو هم میزنه. میدونی جوابش چیه؟ بیچاره نزنه چی کار کنه؟ خودش هم فهمیده آخرشه، دیگه چیزی رو نداره از دست بده. و میدونی یعنی چی؟ یعنی ظهور آقای امام زمان. اگه اسرائیل حاضر شده لبنان رو بزنه یعنی ظهور. حالا شما ببینید، البته بدا ممکنه رخ بده، یه وقت اوضاع عالم تغییر بدا بکنه، ولی شما ببینید در روایات عصر ظهور اومده پشت سنگم یه یهودی قایم بشه، سنگ خودش داد میزنه پشت سر من یه یهودی هست در همه دنیا و میارم بیرون میکشنش. یهود صهیونیسم حالا، درسته؟ الان ببین نفرت جهانی از یهود رو شما نگاه کنید چقدر بالا رفته. کیه ذره گرایش یا جهالت ممکنه داشته باشه؟ اینا مال چیه؟ اینا مال چیه؟ نور شهادت شهدا این قوغا رو برقرار نمی کنه داشته باشید. آقا این حرفو ما زدیم دیگه، آه بفرما، قرارمون روز قیامت، آدم نتونه حرفی رو دفاع کنه دیگه، حواله میده به قیامت دیگه، چه خواهی که به سرش بریزه آدم. آه؟ ما دلیل داشتیم میگفتیم دیگه، مجلس زهرا سلام الله علیها حواله به قیامت ندادیم، گفتم این 4-5 تا ارتباط همه مرموز، همه رازآلود، همه پرسر، بماند رازش روز قیامت انشاءالله بفهمیم فاطمه کی بود. آقا ایشون چی کاره عالم هستی؟ این روز قیامت، این حرف ما هم آقا حواله به قیامت. ببینیم خون شهدا بیشتر مؤثر بوده در ساختن این حزب الله لبنان یا چادر خانما. حوالمون به قیامت. حالا ببین دیگه چیزی نه، چند سال دیگه بگذره هممون قیامت. چقدر مگه چقدر طول میکشه؟ شما برای خودت 100 سال امید داری؟ یعنی میخوای 120 سال زندگی کنی؟ بابا خیلی رو رو برم به قول معروف. فوقش 50 ساله میانگین جمعیتمون، فوقش 50 ساله. چقدر مگه؟ یه خانومی که نمیخوام توضیح بدم احساس عرفانی حجاب رو و نوری که از خودش ساطع میکنه و زیر سایه سار اون نور معنویت جامعه تأمین میشه، خانومی که پوشش داره، حجاب داره، این چه مبارزه با نفسی داره میکنه؟ این با خدا چه معامله‌ای داره میکنه؟ این چه زیر چی کار میکنه تو عالم؟ یه جایی رفته بودم کنگره شهدای زن در دفاع مقدس بود، گفتم آقا من نمیام، به خدا قسم ما رو به زور بردن، یعنی گریم رو در آوردن، یعنی خدا شده اشکم در اومده بود. چه مکافاتی هم کشیدیم رفتیم اومدیم، واقعا سختی تو را زیاد بود. بعد که رفتم اون برگ، اصلا من اعتقاد نداشتم به این کار. بعد که رفتم و حرفم و اونجا زدم برگشتم، فهمیدم آها خدا منو فرستاد من این حرفا رو بزنم. هی به من میگفتن حاج آقا آخه ما شهدایی که الگو هستن برای مردان زیاد داریم، ولی از خانوم ها نداریم، اینجا باید ما کنگره بگیریم شهدای زن هم معرفی بشن. بابا این درست نیست. منم رفتم اونجا بالای منبر، حال همشون گرفتم، گفتم تو قوطی، تحویلشون دادم. بهشون گفتم که ببین خدا عقلش میرسیده شهدا رو بیشتر از مردا قرار داده، یا عقلش نمیرسیده، جنگو به مردا داده نه به خانوما. درسته؟ خب شهدا هم تو مردا میشن دیگه، طبیعتا جنگ وقتی مال مرداست شهدا هم تو مردا میشن. خدا عقلش میرسیده اینجا رو، یا فکر اینجاهاشو نمیکرده؟ نشسته دستش زده دو دستش، ای دادم دیدی چی شد، شهدا که از مردا در اومدن، خانوما رو چیکار کنیم؟ گفتم در جریان این مشکلی که شما میگید شهید مرد ما زیاد داریم، عکساشون به در و دیوار هست، در جریان این مشکل خدا بوده یا نبوده؟ همه گفتن بوده، تو آمفی‌تئاتری بود. گفتم خب اگر بوده از خدا بپرسید که شهدا، مگه خانوما الگوی شهید برای آدم شدن و تعالی نمیخوان؟ اینو از خدا بپرسید. بعد خدا هم برمیگرده میگه نمیخوان، بلی که نمیخوان. شما مردا به این سادگی آدم نمیشید، این همه الگو میخواد برای آدم شدن. خانوما همینجوریش هم آدم هستن. خانوما نیاز ندارن، یه دونه چادر به سر میکنه، یه دونه حجاب میگیره، انقدر جمع میکنه 10 برابر شهادت شما. این شهری که من به شما گفتم شهر دزپول بود، که اتفاقا بیشترین شهید زن رو هم به خاطر اون بود، منبارونا و موشک بارونا. حالا شهادت خوبه، برای خانوما هم خوبه، ولی اینجوری نیست که برای خانوما ضرورت داشته باشه. بسیاری از خانوما رو شما انشالله روز قیامت خواهید دید مقامشون بالاتر از مقام شهدا، شهید هم نشدن، شهید ساز بودن. آقا میفهمی حرف یعنی چی شهید ساز؟ یه جایی ما در مورد شهادت صحبت کردیم، آقا نامه اومد، هی امام جماعت محترم آقا خانوما هی فشار میارن که یه در مورد جهاد و شهادت شما صحبت کنید، همش بحث مردون است. یه شب اصرار وادار کردن ما رو که برای خانوما هم یه بحثی بکنیم. ما هم روایات مربوط به این امر رو براشون خوندیم که خانوم ها نه نیاز به جهاد دارن با اون همه صعوبت، نه نیاز به شهادت دارن با اون همه نایابی برای اینکه به عالی ترین مقام ها برسن. پیامبر گرامی اسلام فرمود جهاد المرأة حسن التبعل، همون نقش پنهانی که پذیرفته بی سر صدا. هیچ کم شما خانم خونه داری؟ پس هیچی نیستی. آره هیچی نیست. بعد روز قیامت بهت میگم که تمام عالم رو خانومهای خانه دار میچرخونن، در خانه داریشون کاری کردن، هر کار اضافه انجام میدن، اون دیگه کار اضافه است، اون دیگه اضافه است، بی ارزشه در مقابل خانداریشون. زنها تمام مسئولیت‌های اجتماعی، رئیس جمهور عالم هم بشن، کارشون بی ارزش‌تر از نسبت به اون همون لحظاتی است که نقش پنهان دارن ایفا میکنن. من امیدوارم با زبان الکن خودم درباره این نقش پنهان، درباره حجاب، در مورد نقشی که کسی براش ارج و قربی ممکنه قائل نباشه، منظور خودم رو یک کمی رسونده باشم. اگه این قوقای زمانی ما اجازه بده، اگر قوقای زمانی ما اجازه بده، امیدوارم، یه دعا میکنم شما الهیامین بگید این طرح رو چیزی حدود شاید 10 ساله که من تو ذهنم دارم به عنوان یه طرح سری ضد صهیونیستی، بعضی جاها پیش خواص جامعه میخواستم بگم نمیگفتم، میگفتم لو میره. میدونید که لو میره دیگه، دشمن که هوشیار حساس لو میره تر، بعد من پدر آدم در میارن. یعنی من احساس امنیت جانی نمی کنم وقتی این طرحو بدم. من برم اگر توی میدون شهر قم وایسم حرم، آقا من نیروی استشهادی میخوام ثبت نام کنم با خودم ببرم لبنان، برای این کار هیچ احساس عدم امنیت نمی کنم. درسته؟ یعنی این کار هیچ اشکالی نداره، دشمن نمیاد تو رو بکشه برای این کار، ولی ممکنه شهادت در راه خدا نصیب بنده بشه با این طرح. این طرح رو میخوام امشب بگم، اونم جرأت پیدا کردم چون دیدم دارن میزنن اسرائیلو، گفتم دیگه حالا دیگه اونا زورشون نمیرسه، بذار اینو بگیم. چه طرحی؟ انشالله یه دانشگاه‌هایی، یه رشته دانشگاهی تو کشور ما راه بیفته برای اینکه خانم‌ها بخوان خانه‌داری بکنن، همسری بکنن، مادری بکنن. چه علومی رو باید یاد بگیرن؟ از تغذیه، بهداشت گرفته تا تربیت فرزند، تا اخلاق خانواده، تا بسیاری از این اموری که بعد برن خودشون هم تو اوقات فراغتشون این درس‌ها رو تو دبیرستان بدن، تو دانشگاه بدن. میدونید چقدر علم، چقدر علم نیاز داره یه خانمی خانه‌داری بکنه؟ من یه بار نشستیم با برخی از دکترها بررسی کردیم، چیزی حدود یه دوره دکترای پیوسته میشه معلومات با همین دانشگاه‌های موجود و همین سرفصل‌های موجود تعریف کرد برای خانم‌ها که اینا رو یاد بگیرن تا بتونن یه همسر نمونه بشن، تا اون نقش پنهانه رو بتونن درست اجرا بکنن، تا بتونن چیکار کنن؟ یه مادر نمونه بشن. بعد در اثر این تحصیلات هزینه‌های خانواده‌ها چقدر میاد پایین؟ چقدر صرفه اقتصادی داره؟ چقدر صرفه اقتصادی؟ و خانم‌ها میرن تو دانشگاه معمولا لیسانس میگیرن، میرن تو ادارات منشی میشن، چیز تا... نامه تایپ میکنن، نمیدونید چه خبره اوضاع. انشالله یه روزی من دعا میکنم شما یه الهیامی بگید برای این طرح، برای این طرح رو به صورت خاص نبتونه. خدایا نقش ویژه‌ای که زنان ما میتوانند در نزدیک کردن ظهور آقای امام زمان علیه السلام داشته باشند، توفیق ایفای این نقش رو به زنان ما، به مادران ما، به دختران ما، به همسران ما عنایت بفرما، بتونن با نور معنویت خودشون این ظهور رو نزدیک بکنن. راه همین راهه، جز اینم وجود نداره. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، آن شاهد بازاری این پرده نشین باشد. پرده نشینان ما اگر معنویت رو درک کردن که امکاناتش هم خدا بهشون بیشتر داده، اون وقت حالا مردای ما هم میتونیم ادعا کنیم معنویت رو درک بکنن. شما بگذاریم، ولی امشب از حضرت زهرا سلام الله علیها ما یه یادی کردیم در ابتدای سخن، در انتهای سخن از یک مظلومه غریب در عالم یاد بکنیم به نام خدیجه کبرا، مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها. تملق او بگوییم، توسل به او بجوییم که چنین هدیه‌ای را به آغوش پیامبر هدیه کرد. من به عنوان ذکر توسل خودم این یکی دوتا روایت رو درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض بکنم. میخوام خودمون رو لوس کنیم پیش مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، میریم تملق مادرشون حضرت خدیجه رو که همه دوست داشتن. پیامبر نام خدیجه، اشاره ای به خدیجه میشد، اشکشون جاری میشد. میفرماید پیامبر گرامی اسلام: والله ما اخلف لی خیرا منها، به خدا قسم هدیه‌ای بهتر از خدیجه به من داده نشد. پیامبر گرامی اسلام میفرماید. حالا داستان‌های احساسات پیامبر نسبت به حضرت خدیجه بماند. حضرت خدیجه هم شهید راه حق و فضیلت هستند. میدونید در شعر به ابی طالب ایشون رحلت فرمودن تو اون اوج سختی هایی که خورما، یه دونه خورما گیر نمی اومد، یعنی از شدت گرسنگی نزدیک بود همه از بین برن. شهادت مگه باید با تیر و ترکش و گلوله باشه؟ تو سختی های شعر به ابی طالب فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر نازنینشون رو از دست دادن. قد آمنت بی اذ کفر الناس و صدقتنی اذ کذبتن الناس الی آخر. و بعد آخرش یه جمله می فرماید: و رزقن الله اولادها، اولادها
فرماید از خدیجه بود که یه همچی اولادی خدا به من داد. هم فاطمه هم اولاد فاطمه زهرا می‌فرماید تمام فرزندان من از خدیجه بودن. و خدیجه کبرا سلام الله علیها شخصیت بی‌نظیری است. در جای دیگری می‌فرماید خدیجه تو و عین مثل خدیجه، کجاست مثل خدیجه؟ الی آخر که دوباره سفارش هایی که هست، ایمان آورد به من وقتی که مردم به من کافر بودن و من رو تصدیق کرد وقتی دیگران من رو تکذیب می‌کردند، اموال خودشو در راه من داد وقتی دیگران من رو محروم می‌کردن از دارایی‌های خودشون، و به من خدیجه کبرا مدد می‌رساند. بله پیامبر گرامی اسلام بارها فرمودن، خدا در موردشون فرمودن انا بشرون مثلکم، پیامبر هم یک انسانی است مثل انسان‌های دیگه، پیامبر هم به کمک و یار احتیاج داره، و یار نازنینی مانند حضرت خدیجه وقتی خدا به پیامبر میده. بارها امیرالمؤمنین میفرماد که اولین خانه‌ای که اسلام درش طلوع کرد خانه‌ای بود که در این خانه 3 نفر حضور داشتن، من و پیامبر و خدیجه کبرا که علی ابن ابی طالب پسر 3-4-5 ساله 7 ساله 8 ساله اصلا از بچگی در دامن رسول خدا بزرگ شده بود، در این خانه همراه این خانواده عزیز و نورانی زندگی میکردن. دعا کنم خدایا به حق مولود امشب که ستون دین ماست در عالم پنهان، که سر دین ماست در عالم غیب، به حق مولود امشب فرج آقامون امام زمان درش تعجیل بفرما. همین دستا داره میاد بالا، امکان استجابت زیادتر شد. البته دعا خواهند فرمود ولی یکی دو دعای دیگه بکنیم سوء استفاده بشه کاملا. خدایا ظهور آقا امام زمان رو از نسل ما به تأخیر مینداز. خدایا همین عصائه امشب خبر فتح و نصرت شیعیان مظلوم لبنان به ما برسان. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین و بشریت صهیونیسم به دست همین بر و بچه‌های مظلوم لبنان نابود و ریشه‌کن بگردان. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66-49-12-02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-5520.